چه باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. چه جذاب!
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. به نام خدا. سلام، سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو سلامت به بخش عصرگاهی یک شنبه های رادیو سلامت. خوش آمدید. تهیه کننده پیمان پناهی. صدابردار مهندس پیام پیوندی. هماهنگی محمد جعفر عباس نژاد. وگوینده محمد مطلب. با افتخار تا ساعت 10 امشب از پخش رادیو سلامت در خدمت شماییم. و اما فهرست عناوین و زمان پخش برنامه هامون در این بخش. تا دقایق دیگر برنامه زنده با هم حرف بزنیم رو خواهید شنید، پس از آن هم برنامه رو به راه تقدیمتون میشه. راس ساعت 15 مجله دامپزشکی و در ساعت 16 اخبار سلامت. شانزده و پنج دقیقه مسابقه هرم طلایی و 16:30 دقیقه عشق کتاب. رأس ساعت 17 برنامه زندگی زیارت قبول به صورت ویژه تقدیمتون میشه و 18:30 دقیقه هم ذهن مغز زندگی. نوزده و پنج دقیقه تلاوت آرامش و 19:40 دقیقه یک روز یک کتاب. رأس ساعت 20 زاویه پنهان و 20:30 دقیقه برنامه زندگی کافه خبر. ساعت 21 همصدا، 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ و 21:30 هم بخش نمایشی تقدیم شما میشه. همکاران بسیار ارجمندم آماده هستن تا از این لحظه به بعد برنامه زنده با هم حرف بزنیم رو تقدیم شما خوبان کنند.
با هم حرف بزنیم. به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان همراه سلام، ممنونم که دوباره با ما همراه شدید تا با هم حرف بزنیم. بله، 30 روز از اردیبهشت ما هم از راه رسید و امروز هم ما در کنار شما هستیم با برنامه دیگر از با هم حرف بزنیم، برنامه که از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما در این برنامه. اگر پای صحبت پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بشینیم، وقتی توی خاطرات روزهای گذشته غرق میشن، احتمالاً از خواهرها و برادرهاشون یه دنیا حرفهای قشنگ و خاطرات شیرین دارد. بله، در گذشته معمولاً خانواده ها پر جمعیت بودند و خب بچه ها در کنار همدیگه رشد میکردن، حواسشون به همدیگه بود، گاهی دعوا میکردن، اما همون خاطرات، حتی دعوا کردن هم جز خاطرات شیرین پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هاست، جوری که وقتی در موردش حرف میزنن لبخند به لب میارند. تفاوتش با این روزها اینه که حالا تعداد فرزندان خانواده ها خیلی کمتر شده و حتی بعضی خانواده ها تنها یک فرزند دارند. از شما بپرسم، شما چند تا فرزند دارید؟ یا اصلا بهتر بگم، خودتون توی خانواده که چند نفره بزرگ شدید و نظرتون در مورد تعداد فرزندان در خانواده چیه؟ به نظرتون بهترین تعداد فرزندان در خانواده میتونه چند نفر باشه؟ و یا شما اصلا تک فرزند بودن خانواده ها رو میپسندید؟ یا اگر نه چرا؟ ممکنه به نظرتون مسائلی همراه داشته باشه؟ امروز میخواییم در مورد مشکلات تک فرزندی با هم حرف بزنیم و به این سوال پاسخ بدیم که تک فرزندی ممکنه چه مسائلی برای فرد و خانواده به همراه داشته باشه. البته که از شما هم میخوام اگر در این مورد سوال یا تجربه‌ای دارید با ما در میون بگذارید. راه ارتباطی با ما رو که میدونید 30102 برای پیامک و 22-65-28-76 برای این که به ما زنگ بزنید.
با هم حرف بزنیم.
بله، امروز میخوایم در مورد تک فرزندی با هم صحبت بکنیم، به این دلیل که امروز روز ملی جمعیته، روزی که به ما یادآوری میکنه نیروی جوان از مهمترین سرمایه های هر جامعه است و به همین دلیل هم قصد داریم در مورد تک فرزندی با هم صحبت بکنیم. از شما هم خواستم شما هم تجربه خودتون یا سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 3102 و 2265-2876 راه های ارتباطی ما و شماست. اما جناب آقای دکتر علیرضا شریف یزدی، روانشناس اجتماعی و جامعه شناس، مهمان خوب برنامه امروز ما هستند. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکارخان بهرامی و همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشین، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر، می‌خوایم در مورد تک فرزندی صحبت بکنیم. تعریف میتونه داشته باشه برای ما؟
خب تعریفش خیلی ساده است دیگه. هر زن و شوهری که بیشتر از یه بچه نداشته باشن علل قاعده بر اساس یک تعریف ساده معمولی تک فرزندی. با این توضیح که گاهی ما میتونیم دو یا سه فرزند داشته باشیم ولی متاسفانه تک فرزند بارشون بیاریم، که حالا اگه فرصت شد در ادامه برنامه بیشتر به این تعریف میپردازم.
بسیار از شما متشکرم. خب الان به نظر میرسه که ما نسبت به گذشته ها این پدیده رو خیلی بیشتر میبینیم. در گذشته خانواده ها پر جمعیت تر بودن، حتی در مورد نسل خودمون هم صحبت بکنیم باز هم یک تعداد نسبی مثلا دو یا سه فرزند رو شاهد بودیم. الان علاوه بر اون که حالا بعضی از خانواده اصلا فرزند نداشتن رو دارن انتخاب میکنن، تک فرزندی به نظر شایع میاد. به عنوان یک جامعه شناس اینو تایید میکنید؟
عرضم خدمتتون که خب در گذشته های دور قاعده در حقیقت روال طبیعی زندگی بر زندگی افراد حاکم بوده، به این معنی که این افراد به صورت طبیعی فرزندآوری داشتن و به صورت طبیعی هم تعدادی از اونها از بین می رفتن در مسیر راه و طبق این قاعده یک تعادل جمعیتی شکل می گرفت. حالا هر از گاهی هم رخدادهای نامطلوب طبیعی یا غیر طبیعی می اومد یه تنشی به بحث جمعیت می داد. از وقتی که انسان توانمندی اینو پیدا کرده به لحاظ علمی که قدرت انتخاب داشته باشه، طبیعتاً این تعادله به هم ریخته. پرسش جنابالی رو میتونم اینجوری پاسخ بدم که در دنیای مدرن انسان‌ها بسیاری از موارد زندگیشون رو و سبک زندگیشون رو انتخاب میکنن. اجبار طبیعت به شدت کاهش پیدا کرده. یکی از اونها هم بحث تعداد فرزندان. به طور طبیعی به دلیل اینکه بهداشت بالا رفته، امکان مرگ و میر در کودکان خیلی کم شده، به شکلی که تو کشور خودمون نسبت به 50 سال پیش اگه بخوایم حساب کنیم که عددی حدود 200 در 1000 بوده، امروز خوشبختانه اومده زیر 20 قرار گرفته و این یه موفقیت بزرگه. به همین دلیل افراد دغدغه این رو دیگه ندارن مثل سابق که اگر فرزندی داشته باشن به دلایل مختلف خواهد مرد. نتیجهش این است که انتخاب میکنن. بله، آمار تک فرزندی نسبت به نسلهای پیشین خیلی بیشتر شده و پیشبینی ها هم این است که اگر تمهید درستی اندیشیده نشه به تعداد اونها افسوده خواهد شد.
خیلی ازتون متشکرم. و به نظر شما توجیه خانواده ها برای چنین انتخابی چه چیزی میتونه باشه؟
ابعاد مختلف داره. بعد غالب امروزیش در ایران بعد اقتصادیه.
بله.
یعنی بسیاری از زوجهای جوان که یا فرزند نمیارن یا اینکه تک فرزند دارن، توجیهشون مسائل اقتصادی است. بله. اما در کنار مسائل اقتصادی عوامل دیگری هم دخیله که یکی از اونها این است که پدر و مادرها دیگه مثل سابق بر این باور نیستن که باید خودشون رو به طور کامل وقف فرزندانشون بکنند و عقیدشون این است که باید به زندگی فردی خودشون و توسعه فردی هم بپردازن، به علایق و استعدادها و گرایشهای خودشون هم توجه داشته باشن و این باعث میشه که مسئولیت پذیری که در قبال به قول معروف فرزند دارن یه مقداری کمتر بشه نسبت به سابق، از این جهت که نمیتونن چند تا فرزند رو با هم بزرگ کنن. از سوی دیگر معکوس همین جمله‌ایه که عرض کردم، یعنی به دلیل اینکه پدر و مادرها خودشون خیلی مسئول میبینن و معتقدن که از آخرین یافته‌های علمی باید بهره بگیرن برای اینکه فرزند نیکویی رو پرورش بدن و بزرگ کنن و خدمات به او بدن، پس میگن ما انرژی اونو به جای اینکه چند جا صرف کنیم روی یکی میذاریم و او بتونه به یه رشد کافی برسه.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی و جامعه شناس، همراه خوب ما در برنامه امروز هستن. شما هم از تجربیات خودتون بگید، اگر تک فرزند هستید به ما بگید که آیا موضوع براتون مشکل ایجاد کرده و اگر بله چه شکلی، یا اگر تک فرزند دارید. بعضی وقتا هم هستیم ما تک فرزند هستیم، این خیلی میتونه شاید دغدغه برای خیلی ها وجود داشته باشه در موردش. اونا رو با ما در میون بگذارید. 3102 و 2265 2876.
برو من جو گپ بزن.
گل گرونه دیلی.
یک خواستنگ نیازی.
برو من جو گپ بزن.
یه دیگه میام به حرف بزن.
گل من نه صحبت ده. وره ایله گل من سمکه.
ایت باره هم گپ بزن. تعالی لینه به حد سمان.
با هم حرف بزن.
بسیار متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. تک فرزندی، نمیدونم اطرافتون کسایی دیدید که حالا تک فرزند باشن. این روزها که به نظرم مخصوصا با توضیحاتی آقای دکتر ارائه کردن، خیلی ها رو داریم میبینیم که تک فرزند دارند و دلایل خاص خودشون هم دارن برای این موضوع. من نظر آقای دکتر شریفی یزدی رو در این مورد جویا شدم. آقای دکتر، به عنوان یکی از اون دلایلی که برای تک فرزندی افراد انتخاب میکنن برای اینکه مسیرشون این گونه باشه، گفتید برای این توجیهشون اینه که من الان میخوام تمام تمرکز و توجهم رو بذارم برای رشد این فرزند و اون رو به جایگاه خوبی برسونم. توجیه درستی است؟ یعنی اگر ما دو یا سه فرزند داشته باشیم این میزان تمرکز توجهمون پخش میشه بین بچه‌ها؟
طبیعتاً خیر. دلیل اولش این است که مخصوصاً برای فرزند دوم و سوم باید اینو در نظر بگیریم. ببینید، هر پدر و مادری برای فرزند اولش تا سقف 35% منبع تربیتی است.
بله.
حالا گاهی پدر و مادرها میتونن کمتر از این باشن. فرزند دوم و فرزند سوم در حقیقت والد اصلیشون فرزند اوله، نه پدر و مادر. یعنی پدر و مادر گاهی نقششون زیر 10% قرار میگیره، ولی فرزند اول به عنوان والد اصلی در زمینه منبع تربیتی برای بچه تا 40% افزایش پیدا میکنه. به همین دلیل اگر ما بتونیم فرزند اولمون رو درست پرورش بدیم و فاصله سنی مناسبی هم بین بچه هامون برقرار بکنیم، خیلی قرار نیست ما انرژی بذاریم برای دومی و سومی. اصلا به این معنی نیست که اونها باید رها بشن، ولی واقعیتش این است که مطالعات در همه جای دنیا این رو تأکید داره که فرزند دوم و سوم بیشترین تأثیر پذیرشون از
فرزند
ارشد خانواده است. در نتیجه این استدلال از این جهت خب میتونه غلط باشه. نکته دوم این است که انسان موجودی است که توانمندی های زیادی داره و به خوبی میتونه در آن واحد محبتش رو به دو یا سه فرزند برسونه. بیشتر از سه فرزند مطالعات میگه باز دوباره دوچار مشکل میشه، ولی تا سه فرزند رو به خوبی میشه این کار رو براش انجام داد. و یه نکته خیلی مهمتر اینه که مراحل رشد کودکان بر اساس مطالعات انجام گرفته بیشتر با بچه ها صورت میگیره، یعنی با گروه های تقریبا همسن و سال خودشون، 3-4 سال بزرگتر، 3-4 سال کوچکتر. یعنی وقتی بچه‌ای در یه خونه‌ای داره زندگی می‌کنه که خواهر و برادری داره، به دلیل اینکه چالش‌های روزانه که نه ساعتی پیدا می‌کنن، مجبور برای این چالش‌ها راه حل پیدا بکنه. در نتیجه رشد فردی، رشد اجتماعی، رشد ارتباطی او نسبت به فرزندی که از روزی که چشم باز می‌کنه با یه عده بزرگ سر و کار داره.
بله.
پدر، مادر، دایی، خاله، عمه، عمو و با هم سن و سالهای خودش به صورت مستقیم روزانه مرتبط در ارتباط نیست، معمولا اولی ها رشدشون بیشتره.
خیلی از شما متشکرم. قاعدتا هر پدیده ای میتونه ویژگی‌های خاص خودش رو داشته باشه و البته پدیده تک فرزندی رو ما امروز داریم بررسی میکنیم در برنامه با هم حرف بزنیم. از شما هم خواستم که نظراتتون و تجربیات خودتون رو با ما در میان بگذارید از طریق خط تلفن 2265-2876 که میتونید به راحتی این کار رو انجام بدید. الان از آقای دکتر شریف یزدی میخوام در مورد معضلات تک فرزندی بپرسم. برای خانواده و برای جامعه آیا میتونه معضلاتی به همراه داشته باشه؟
هم معضلات داره هم محسنات داره.
یعنی مثل هر پدیده مثل خیلی از پدیده ها که
مثل خیلی پدیده های دیگه هست. دقیقاً. یعنی یه سری مزایا داره تک فرزندی.
میخواین اول مزایا رو بگین؟
دقیقاً میخواستم به همین اگه اجازه بدید اشاره کنم. از جمله مزایای اون این است که ما در زندگیمون وقتی که تک فرزند هستیم با پدر و مادر رابطه بهتری داریم، به خاطر اینکه والدین ما تمام هم و غمشون رو برای ما میذارن، با ما ارتباط مستقیم روزانه دارن و توجهشون کاملا مال ماست. ما هم خب غیر از والدین کسی رو نمیبینیم تو خونه. در نتیجه مطالعات میگه تک فرزندها معمولا با والدین رابطه صمیمانه تر، دوستانه تر و نزدیک تری دارن. دوم این است که توجه والدین به بچه خیلی بالا میره. نکته سوم مسائل اقتصادی است که همه میدونن، یعنی چون یه فرزند بیشتر نداریم این امکان و توان برامون فراهمه که اونها رو به قول معروف ببریم به این سمت و سو که همه نیازهاشون رو در حد امکان برآورده بکنیم.
بله.
در قبال این یک سری ایرادهایی بر تک فرزندی وارده که مهمترینش این است که مراحل رشد طبیعی کودکانه از فرزند زدوده میشه. تک فرزندها معمولا افرادی هستند که از روز اول زندگی با بزرگترها در ارتباطن و اونها توی زندگیشون به اصطلاح به دلیل اینکه واژه‌های بزرگانه رو میشنوند و تقلید میکنند، شیوه زندگی و رفتار، شیوه تفریح بزرگترها رو میبینند و تقلید میکنند، متاسفانه خیلی زود از کودکی پرتاب میشن به دوره بزرگسالی. نکته دوم، تک فرزندها استراب بیشتری رو تجربه میکنند به دلیل اینکه غیر از پدر و مادر کسی رو ندارن. کوچکترین
پدر و مادر هم کسی رو ندارن که روی اونها توجه و تمرکز داشته باشن و بازتاب ازشون بخوان.
دقیقاً. معمولا مطالعات نشون میده که این بچه‌ها دچار طرحواره ضرر، زیان و بیماری میشن و خیلی در این افراد شایعه. سومین نکتهش این است که وقتی که پدر و مادر به هر دلیلی نتونن ارتباط دقیق‌تری با بچه بگیرن، طرحواره رها شدگی، طرد شدگی، تنها ماندن، دوست داشته نشدن در این افراد خیلی زیاده. عیب بعدی تک فرزندی اینه که به دلیل اینکه در کانون توجه بسیارن، خیلی بهشون توجه میشه، با همین توقع و انتظار وارد جامعه میشن و توقع دارن که جامعه هم طبق همون استاندارد با اینها برخورد بکنه، چه در روابط کاریشون، چه در روابط دوستیشون و چه در روابط عاطفی خصوصیشون. و چون این استاندارد برآورده نمیشه، متاسفانه خیلی زود سر میخورن. اول فکر میکنن دیگران دچار مشکلن و وقتی که متوجه میشن بعد از شکستهای پیاپی که این ایراد از خودشونه، یک احساس پایین افتادگی اعتماد به نفس و گاهی عزت نفس به این افراد دست میده و این باعث میشه که در زندگی شکست‌های بیشتری رو تجربه بکنن. طبیعتاً عیب و ایرادهای دیگری هم دارد که اگه فرصت شد در ادامه برنامه به اون خواهیم پرداخت.
زنده باشید، خیلی از شما متشکرم. اما یکی از نکاتی که آقای دکتر شریفی یزدی گرامی بهش اشاره داشتن، موضوع همین توجه مفرط خانواده به بچه های تک فرزندشونه، این که بچه ها میشن نور چشمی و یک استانداردی برای رفتار پدر مادر تعریف میکنن که انتظار دارن همون استاندارد رو در جامعه یا از سایر منابع هم دریافت کنن. در درس روز به همین موضوع پرداخته شده، بشنویم.
درس روز.
معمولاً فکر می‌کنیم بسیاری از مشکلات روانشناختی بزرگسالی از فقدان عشق کافی در سالهای اول عمر ناشی میشه. اگه حال روحی خوبی نداریم، مستعد کمبود اعتماد به نفس، استراب، بدبینی و شرم هستیم، علتش اینه که جای در گذشته صمیمیت، مراقبت و همدردی لازم رو دریافت نکردیم. ولی یه مشکل عجیب‌تر و ظریف‌تر ممکنه در سالهای کودکی به وجود بیاد، چیزی که بهش میگن سندروم فرزند نور چشمی. شاید ناراحتی روحی به خاطر بی‌اعتنایی و بدرفتاری نباشه، بلکه علتش دریافت یه جور عشق شدید، خاص و دردسرساز باشه، چون به خاطر صفاتی از ما ستایش شده که نداشتیم و نمیتونستیم باهاشون همزاد پنداری کنیم. ظاهراً با مهربونی، ولی در واقع با نوعی انگولک روانی غیر عمدی از ما خواسته شده به جای آرزوهای عمیق شخصیمون، برآوردن امیدا و آرزوهای والدین رو به عهده بگیریم. بعضی بچه ها تا به دنیا میان توسط یکی یا هر دو والد عمیقاً استثنایی توصیف میشن. با خودنمایی اعلام میشه که فوق‌العاده خوشگلن، باهوشن و بیبر و برگرد سرنوشت خاصی دارن. اعلام میشه این بچه هرمان‌ها و زمین خوردن‌های زندگی‌های متوسط رو نخواهد داشت. موقعی که بچه هنوز قدش به صندلی نمیرسه، محکم میگن اسمش در قرون و اعصار تنین خواهد انداخت. ظاهراً به نظر میرسه این رفتار ریشه اعتماد به نفس و حس امنیت عظیمی رو در بچه شکل میده. ولی داشتن چنین انتظارایی از کودکی که هنوز دکمه لباسش رو نمیتونه ببنده، باعث میشه بچه به طرز متناقضی از درون احساس خالی بودن و ناتوانی کنه. چون کودک در وجود خودش هیچ کدوم اون خصیصه ها رو نمیبینه که امید دوستداران و مراقبینش رو برآورده کنه، با یه حس مخفی تقلبی بودن بزرگ میشه و همیشه این ترس رو داره که یه روزی نقابش رو بردارن. اینجوری میشه که همزمان متوجه دیگران چه توقعات شورانگیزی از سرنوشتش دارن و از طرفی هم اصلا نمیدونه چرا و چجوری این سرنوشت کذایی رو باید محقق کنه. بچه نور چشمی نمیتونه این حس رو بذاره کنار که خیلی خاصه، ولی در خودش هم هیچ پایه و اساس واقعی نمیبینه که چرا باید خاص باشه. آرزوهای زمینه ایش این نیست که یک مصلح ملی بشه و قرنها به یاد بیارنش. آرزوش اینه که واسه همون چیزی که هست با همه واقعیات معمولی و متزلزل وجودش پذیرفته بشه و دوستش داشته باشن. میخواد مثل همه ما اونجوری که هست دیده و قبول بشه. اشتباهها و شکنندگیش رو ببخشن، نه اینکه خطاهاشو انکار یا براش رفع و رجوع کنن. در نهایت اینکه تحسینت کنن برای کارهای بزرگی که نکردی، همونقدر از نظر روانشناختی دردناک و توهین‌آمیزه که به خاطر گناهی که نکردی بهت حمله کنن و سرزنش بشی. پدیده فرزند نور چشمی پیشنهاد میکنه که عشق واقعی یعنی اتخاذ یه جور موضع لاادری و عدم قضاوت در مورد موفقیت دنیوی بچه. در حالت ایدئال نباید برای والدین مهم باشه بچهشون به کجا میرسه، یا در واقع باید موفقیت همونقدر برای والدین مهم باشه که برای خود کودک مهمه. والدینی که بچه هاشون رو طلایی و نور چشمی میبینن، البته آگاهانه قصد خباثت ندارن، صرفاً دارن با یه شور و شوق دردناک انرژیشون رو به سمت هدف نادرست هدایت میکنن. به طور پنهانی دارن از بچه میخوان شکست شغلیشونو جبران کنه یا خلق افسرده مزمنشونو خوب کنه، ازدواج غیر